Award them.
با سلام و صبح بخیر افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. داشته های این مجله خبری: انتظار می رود علمای دینی افغانستان و پاکستان امروز در شهر مکه با هم ببینند. خواست علمای افغان از علمای پاکستانی چیست؟
طالبایی که تحت اثر رسوخشان هستند، شاگردایشان هستند و یا هم اونها مراوده دارن بین خود، بالایشان فشار بیاورد.
چرا کار زنان تجارت پیشه در بادغیس با رکود بی پیشینه مواجه شده؟
نبود امنیت که مردم احساس امنیت نمی کنند که بیایم.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور خواهیم کرد. در مسائل جهان، نشست کشورهای جی 7 فردا در بریتانیا برگزار خواهد شد. و در رنگ‌های زندگی امروز
استعدادایی که داریم رشد بدیم، نمانیم که استعداد ما زیر خاک با نمی قسم دفن شود.
فرشتن نگاه است. ما مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. گفتگو در مورد ادامه همکاری میان مشاور امنیت ملی افغانستان و نماینده ملکی ناتو. قرار است چند صد هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا امروز به کابل برسد. و معذرت خواهی یک خبرنگار معروف پاکستان به خاطر انتقاد و از اردو این کشور. تفصیل خبرها: گروه داعش مسئولیت عملی اخیر بر ولایت بغلان را به عهده گرفته. رسانه های خارجی به نقل سایت انتلیجنس گروپ یا گروهی که فعالیت تندروان را نظارت می کند خبر دادند که داعش پذیرفته که بالای کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلو تراست در بغلان عمله مرگبار را انجام داده. در عمله مسلحانه چهارشنبه شب بر مرکز مؤسسه ماینپاکی هالو تراست در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان، به گفته مقام‌های محلی، حداقل 10 کارمند این مؤسسه کشته و 18 تن دیگرشان زخم برداشتند. شمار از زخمی‌های این رویداد برای رادیو آزادی گفتند که افراد مسلح نقاب پوش به خوابگاه آنها حمله کرده و تیراندازی کردند. وزارت داخلی افغانستان پس از این رویداد گفت که این حمله از سوی طالبان انجام شده، اما گروه طالبان دست داشتن در این حمله را رد کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان در ملاقات با نماینده ملکی ناتو درباره ادامه همکاری گفتگو کرده. عبدالله محب دیروز در کابل با استیفانو پونتیکورو ملاقات نموده است. شورای امنیت ملی میگوید که در این نشست درباره گام‌های عملی حمایت ناتو از نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان بحث و گفتگو شد. ناتو متحد شده که بعد از خروج سربازان خارجی از افغانستان به تاریخ 11 سپتامبر به یک مرحله جدید همکاری با این کشور رو می آورد. یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان چند روز پیش در واشنگتن گفت که بعد از پایان حضور نظامی به حضور ملکی در افغانستان ادامه می دهند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ماجد القحطانی مقام ارشد وزارت خارجه قطر ملاقات کرده. در این ملاقات درباره مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان گفتگو شده است. رسانه های قطر بدون جزئیات بیشتر گزارش دادند که این ملاقات دیروز در دوحه صورت گرفته. ماجد القحطانی نماینده خاص وزارت خارجه قطر در امور تروریسم و علم بحران بعد از ملاقات با آقای خلیلزاد با نماینده های طالبان هم دید. درباره نشست نیز بدون تفصیلات بیشتر گفته شد که دو طرف درباره صلح در افغانستان گفتگو کردند. انتظار می رود چند صد هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا امروز به کابل برسد. میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در این رابطه دیروز بر رادیو آزادی گفت:
امروز 700 هزار دوز واکسینی که کشور چین به افغانستان کمک نموده بود به افغانستان انتقال داده میشه و اختیار وزارت صحت عامه داده میشه. همچنان اداره محترم نسست که در بخش دستگاه اکسیژن کمک نموده بود، برای فعلا 10 پایه دستگاه تولید اکسیژن به افغانستان انتقال داده میشه.
موارد ابتلای ویروس کرونا در افغانستان در این اواخر افزایش یافته. وید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه روز گذشته گفت که در یک هفته گذشته بیش از 10,000 نفر به این ویروس در افغانستان مبتلا شدند. قرار است تیم‌های فوتبال افغانستان و همان فردا در قطر در برابر هم به میدان بروند. این بازی ضمن مسابقات رایابی به جام آسیا برگزار می‌شود. تیم فوتبال افغانستان در میان 56 تیم آسیا در ردیف 41 و تیم همان در 29 قرار دارد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی مشنوید. آمد میر خبرنگار معروف تلویزیون جیو نیوز در پاکستان که ماه گذشته از اجرای برنامه خود به خاطر انتقاد از اردو برکنار شد معذرت خواسته. او در توییت خود دیروز نوشت که اردو را یک نهاد ملی پنداشته احترام می کند و افزود که از سخنهایی که سبب اذیت کسی شده باشد از ته دل پوزش می خواهد. آقای میر بعد از آن که در برابر عملات بر خبرنگاران اعتراض صورت گرفت و یک خبرنگار به نام اسدعلی تور در خانه خود در اسلام آباد لاتکوب شد از اردوی پاکستان انتقاد کرد. آمد میر در آغاز هفته به بخش گندهارا در رادیو آزادی گفت که با آنکه زندگی او در خطر است اما در پاکستان باقی می ماند. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا ملاقات کند. جو بایدن شب گذشته در اولین مسافرت خارجی خود به حیث رئیس جمهور آمریکا وارد بریتانیا شد. قرار است او فردا در اجلاس سران گروه G7 در شهر کارنوال اشتراک کند. رئیس جمهور بایدن در حاشیه این اجلاس با رهبران کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن هم ملاقات‌های دو جانبه خواهد داشت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 29. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 25. و ننگرهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 27.
باز هم سلام و صبحتان بخیر. صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM میشنوید. امروز پنجشنبه 20 جوزای 1400 خورشیدی 10 جون 2021 میلادی است. فرشته نگاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. علمای دینی افغانستان و پاکستان امروز در شهر مکه گرده هم میآیند و در رابطه به صلح افغانستان گفتگو میکنن. این گردمایی آنلاین برگزار میشه یا از راه دور برگزار میشه، اما برخی اشتراک کنندگان در آن سهم حضوری هم خواهند یافت. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که از مدت 2 سال برای برگزاری چنین یک نشست تلاش کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید که بعد از تلاش هایی که 2 سال را در بر گرفت، توانستند که امروز یک گردهمایی وسیع عالمان دینی افغانستان و پاکستان را به میزبانی عربستان سعودی در مکه مکرمه دایر کنند. این اجلاس با همکاری سازمان رابطه جهان اسلام برگزار می شود، اما طالبان از این گردهمایی اظهار بی اطلاعی می کنند. محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفت که از این گردهمایی 2 تقاضا دارند.
توقع ما از تمام علمای جهان اسلام بلخص از علمای پاکستانی است که اینها قضیه افغانستان را از دیدگاه دینی دیده و نظر خود را بیان بکنه، به این معنی که تمام مشکلات و اختلافاتی که ما داریم از راه مذاکرات و گفتگو باید حل گردد. توقع دوم ما مشخص از علمای پاکستانی است که طالبایی که تحت اثر رسوخشان هستند، شاگردایشان هستند و یا هم اونها مراوده دارن بین خود، بالایشان فشار بیاورد تا برای مستقیم از راه اصول دینی و از طریق مذاکرات و گفتگو قضیه افغانستان را حل بکنند.
شمار از عالمان دینی فلسطین، اردن، ترکیه، عراق و لبنان در نشست مجازی 4 جوزا جنگ طالبان در افغانستان را حرام دانستند. در اجلاس سال گذشته سازمان همکاری اسلامی نیز این جنگ ناروا خوانده شد و شیخ عکرمه صبری، امام مسجد بیت المقدس، امامان حرمین مکه و مدینه، و همچنین امامان بنگلادیش و شماری دیگری از کشورهای اسلامی در برابر جنگ در افغانستان مخالفت نشان دادند. ولی قرار است عالمان دینی پاکستان به ارتباط نزاع در افغانستان برای اولین بار نظر خود را در چنین اجلاس اعلام کنند. عالمان دینی در پاکستان تا کنون در برابر جنگ در افغانستان به گونه آشکار اعلام مخالفت نکردند. مولوی محمد قاسم حلیمی وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید که در گذشته برخی عالمان پاکستانی حضور نیروهای خارجی در افغانستان را بهانه میگرفتند.
یک و نیم سال
قبل ما نشست با علمای پاکستان در اسلام آباد داشتیم. آنها به ما میگفتند که حضور نیروهای خارجی یک مشکل است و در صورتی که آنها نباشند کدام بهانه دیگری باقی نمیماند. امروز روزی است که این بهانه از بین رفته است و هیچ نوع مانع وجود ندارد. پس ما از آنها توقع داریم که آنها بالای طالبان که شاگردان ایشانند یا زیر تأثیر و نفوذ ایشان قرار دارند بالای آنها فشار وارد کنند و آنها را برای اسلام شگوفایی و صلح بیاورند. وزیر حج و اوقاف افغانستان آرزومند است که در این نشست تصامیم مؤثر اتخاذ شود، ولی سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نظر خود را درباره این نشست بر رادیو آزادی چنین ابراز داشت.
در این رابطه ما معلومات نداریم، اونها خبر داریم که کیا هستن، چی میگن و چی میکنن.
طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده میخوانند و با آغاز خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به تاریخ اول می جنگ را شدت بخشیدند.
از نشست امروز که قرار است میان علمای دینی افغانستان و پاکستان در شهر مکه صورت گیرد شنیدید. این نشست در حال قرار است برگزار شود که نقاط مختلف افغانستان شاید افزایش ناامنی هاست. مردم در نقاط مختلف افغانستان خواهان تامین صلح پایدارند و همواره این خواست و آرزویشان را با رادیو آزادی در میان میگذارند. پیام برخی از شنونده های رادیو آزادی در این مورد.
جان علی زتیار هستم از ولایت گایکندی. ما افغان ها تشنه صلح و امنیت هستیم، از جنگ خسته شدیم و عشق جنگ و خشونت ها تا به هنوز از چشم ما خشک نشدند. ما افغان ها صاحب یک کشور آزاد و مرفه باشیم.
ولایت بلخ ولسوالی زهاری هستیم. یگانه آرزوی ما هم است که در وطن ما صلح و آرامش باشد. ما فقط از همه ای طرف ها می خواهیم که در افغانستان صلح بیارن.
صلح یک ضرورت این مبرم این ملت و مردم است و صلح همینطور که ما در ماه مبارک رمضان تشنه یهو میشیم، همینطور این ملت تشنه به صلح است. دیگه ملت خسته شده از قتل و قتال، از تباهی، بربادی، خونریزی، بی‌عدالتی ها، فقر و بیچارگی ها، بیکاری ها.
ما از ولایت بادغیس و باشنده غرمچ هستیم. ما می خواهیم که باید همه قومهای افغانستان به هم دست به هم دیگر بده در افغانستان صلح پایدار با وجود بیاید.
با آغاز روند خروج نیروهای خارجی از اول ماه می امسال در افغانستان، نقاط مختلف این کشور شاهد شدت ناامنی ها شده. این ناامنی ها بر شمار زیاد زنان تجارت پیشه در بادغیس هم تأثیر گذاشته که در جریان برنامه این تأثیرات را با شما شریک خواهیم ساخت.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در ادامه صحبت را در رنگ‌های زندگی نشر می‌کنیم، اما پیش از آن مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با وارد شدن تلفات به کارمندان مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست در افغانستان تمرکز کرده. مقام های افغان بروز چهارشنبه تایید کردند که در حمله مردان مسلح 10 کارمند این مؤسسه در ولایت بغلان کشته شدند و 16 تن دیگر هم زخم برداشتند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان طالبان را مسئول این رویداد دانسته، اما ذبیح الله مجاهد از سخنگویان این گروه دست داشتن طالبان در حمله سه شنبه شب را رد کرده است. مؤسسه الوتراست که از سوی امریکا و بریتانیا تمویل می شود در اعلامیه گفته که مردان مسلح ناشناس نزدیک ساعت 10 سه‌شنبه شب وارد کمپ ماینپاکی شدند و بر حدود 110 تن از کارمندان و باشنده های محلی تیراندازی کردند. روزنامه نیویورک تایمز در این مورد می نویسد که طالبان در هفته های گذشته چندین منطقه را در ولایت بغلان تصرف کردند و پیشروی های این گروه با خروج نیروهای آمریکایی و متحدین ناتو از افغانستان همزمان شده. با باور نویسنده قرار است که تا میانه های ماه جولای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تکمیل شود. در ادامه آمده که مقام های اداره جو بایدن رئیس جمهور امریکا نمی خواهند که شهرهای افغانستان به دست طالبان سقوط کنند. نیویورک تایمز می افزاید که در حال حاضر این مقام ها به بحث های مشغولند که آیا تیاره های نظامی امریکا برای حمایت از نیروهای افغان باقی بماند یا اینکه همه آنها از افغانستان بیرون کشیده شود. روزنامه گاردین هم به جان باختن 10 کارمند مؤسسه ماینپاکی هلوتراس در ولایت بغلان پرداخته. به نوشته روزنامه این مؤسسه که حدود 3000 کارمند در افغانستان دارد، بنابر نیاز فوری به کار مهم مشغول است. ماینپاکی در کشور جنگ زده. با باور گاردین، برای شهروندان افغانستان تصمیم به خروج نظامیان خارجی از کشورشان به معنای افزایش خونریزی هاست، نه کاهش آن. در ادامه آمده که گفتگوهای صلح هم بر اساس توافق با امریکا میان طالبان و دولت افغانستان به بنبست رسیده و دورنمایان واضح و روشن به نظر نمی رسد. اما ایتهای مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان دیروز تایید کردند که برای تسریع گفتگوهای صلح به تفاهم رسیدند. و نشریه دیپلمات هم به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان پرداخته. در آغاز می خوانیم که طالبان و حکومت افغانستان خودشان را برای مبارزه تازه آماده می کنند. به باور نویسنده، همزمان با خروج نیروهای بین المللی، شهروندان افغانستان از آیندهشان نگرانند.
هفت و 47 دقیقه حساب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. کار زنان تجارت پیشه در تنها مرکز فروش محصولات زنان در بادغیس بر رکود بی پیشینه مواجه شده است. این زنان می گویند که ده‌ها زن فعالیت اقتصادی را به دلیل نبود بازار فروش مناسب و تهدیدات امنیتی کنار گذاشتند و آلا خانه نشینند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اما وقتا موار ایتا می شده که 30,000 برخوردی نداشته خو، اما آلی فکر نکنم 10,000 را با مشکلات سر پیدا کنیم بریم.
آزیتا عزیزی یکی از آرایشگران در بادغیس از روزهای قصه می کند که کاربارش در مرکز تجارتی فروش محصولات زنان در شهر قلعه نو رونق داشت. او 5 فرزند دارد و حالا مجبور شده که به دلیل تهدیدات امنیتی و نبود بازار فروش مناسب از خانه به جای مرکز تجارتی فروش محصولات زنان کار کند.
کار ما به مارکت خوب بود، وقتی خوب بود که از 53 دکان این 50 دکان اونجا فعالیت ایش کار میکردم، ولی به فعلا رسیده دکان این به 6 دکان الا 7 دکان. تهدید امنیتی هم زیاده و برق ما نداریم، اقتصاد هم دکاندار پایینه و خود ما آدم فعلا به خانه کار میکنم، فعالیت ما بیشتر به خانه.
حسینای 30 ساله یکی از فروشندگان مواد غذایی در مرکز تجارتی فروش محصولات زنان در شهر قلعه نو است. با شیوع کرونا و گسترش ناامنی ها کاروبارش بر رکود مواجه شده. او حتی برخی از روزها هیچ درآمدی به جیب نمی زند.
اول که بود با حدود 3 نفر دکانه بود مردم هم زیاد جو پیدا کرده بودن و می آمدن. مام که بود دوال خوب بود بازار کامون هم ما با 2,000 و ما شده ایچی هم نه کار نمی کنه بازار شده که کار نکنه، ولی به اون خاطر فیلان هم کاروبار ما خیلی خوب نیه بخاطر مردم نمی آین و دکاندارام کمی برستن و یه ندازن.
شمار دکانها در مرکز فروش محصولات زنان از 52 به کمتر از 10 دکان کاهش یافته است و کمتر کسی برای خریداری مواد مورد نیازش به این مرکز سر می زند. عتیبه توخی مسئول این مرکز دلایل رکود را اینگونه بیان می کند.
دلایلی که سر راه خانم های مارکت زنانه یکی که چیز دوری مارکت از شهر دوم این که به اثر شیوع کرونا یک مردم میترسم که کرونا زیاده از او خاطر مردم نمی آیم و سوم هم نبود امنیت که مردم احساس امنیت نمی کنن که بیایم و مخاطر خانم ها زیادتر از مارکت برستم به خانه خو نمی آیم میگم که تا که امنیت مارکت درست گرفته نشه ما نمی آیم به مارکت.
ناامنی ها در ولایت بادغیس به شمول شهر قلعه نو افزایش یافته است. زنان تجارت پیشه از ترس هدف قرار گرفتن از فعالیت در مرکز فروش محصولات زنان دست کشیدند. فرید احمد صدیقی سرپرست شاروالی بادغیس می گوید که مرکز فروش محصولات زنان به دستور محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ساخته شد.
اداره شاروالی قلعه نو به منظور ایجاد زمینه کار و شغل زنان تجارت پیشه مرکز تجارتی را در ناحیه دوم با مبلغ حدوداً 20 میلیون افغانی در سال 1397 مورد استفاده صنف خانم های تجارت پیشه فرهنگ قرار داره که در حال حاضر با توجه بر بعضی مشکلات و محدودیت ها رونق چندانی نداره و البته 100% به رکود مواجه نیست.
حضور زنان در فعالیت های اقتصادی در بادغیس به دلیل ناامنی ها و بافت های سنتی بسیار کم است. ایجاد مرکز فروش محصولات زنان نوید خوش برای زنان در بادغیس شمرده می شد. اما رفته رفته دکانها مسدود شدند و زنان به شمول آزیتا سرمایه های خود را از دست دادند. این همه در حال است که نیروهای بین المللی در حال خروج از افغانستانند. این هم به نگرانی زنان در مناطق مختلف افغانستان افزوده است.
9, 8, 7 انتار کننده با استفاده از
میدشت درمی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نازم دارم
My grandmother, Ruth Sheila Lee
آدمات من قرد ریا کردم سوا کردم
چون یهنن چه گریم دو زدون که کسنن
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً تأثیر می گذارند.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان می شنوید که رهبران کشورهای گروه جی هفت فردا در بریتانیا با هم می بینند. بر علاوه بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ژاپن، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا اعضای گروه جی هفت هستند. اما به نظر می رسد که مسائل امنیتی کدام جایگاه خاصه در اجندای نشست فردا ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رهبران جی هفت یا هفت کشور ثروتمند جهان روز جمعه در بریتانیا گرد هم می آیند. این اولین نشست حضوری آنها بعد شیوع کرونا در جهان خواهد بود. مبارزه با کرونا، تغییر اقلیم و تهدید متوجه مردم سالاری در صدر اجندا قرار دارد. بعد از یک مرحله احتکاک میان کشورهای غربی که تا حد زیاده با روش های خاص دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق امریکا برمیگشت، این اجلاس برگزار می شود. دونالد ترامپ حضور مختل کننده در جلسات سالهای 2019 و 2017 داشت. اما اکنون رهبران جی هفت با یک موضع‌گیری متحدانه در برابر روسیه و چین گرد هم می آیند. به خصوص حضور رئیس جمهور کنونی امریکا جو بایدن که بعد از رسیدن به اقتدار برای اولین بار از بریتانیا بازدید می کند، این اجلاس را پررنگ‌تر خواهد ساخت. گروه بین المللی بحران می افزاید صلح و امنیت بین المللی کدام اهمیت بخصوص در آجندای این نشست سران در شهر ساحلی کرنوال بریتانیا ندارد و این غیر معمول به نظر می رسد. اگرچه جی هفت در سال 1970 برای واکنش در برابر بحران اقتصادی آن زمان ایجاد شد، ولی اولین اعلامیه خاص خود درباره اوضاع امنیتی جهان را در اوایل سال 1980 صادر و هجوم قشون اتحاد شوروی سابق به افغانستان را محکوم کرد. رهبران گروه جی هفت در گردهمایی‌های بعدی خود درباره بحران‌های امنیتی و سیاسی در جهان از جمله جنگ‌ها در بالکان، شرق میانه و لیبیا موضع‌گیری داشتند. مطلب گروه بین المللی بحران می افزاید. کشورهای جی 7 در ماه‌های اخیر نیز چنین موضوعات را فراموش نکردند. گرد همایی ماه می وزیران خارجه جی 7 در لندن موقف مشترک خود را در برابر چالش‌های امنیتی از نزاع اتمی ایران گرفته تا کودتای میانمار ابراز داشت. رهبران جی 7 روز جمعه در برابر مسائل ژئوپلیتیک نیز بحث و گفتگو خواهند کرد. اما با گفته گروه بین المللی بحران در حال حاضر که چگونگی مقابله با انتشار کرونا و سؤالها درباره آینده نمونه اقتصاد غرب لیبرال در ذهن سیاستمداران جای بارز دارد، میزبانان این اجلاس در بریتانیا تصمیم گرفتند که به حل منازعات اولویت ندهند. این مسئله تا حد قابل درک است، ولی واقعیت این است که رهبران جی 7 نمی توانند که بسیاری از اولویت های جانی خود را از مسائل مربوط به جنگ و صلح جدا سازند. گروه بین المللی بحران می افزاید که کمپاین وسیع برای واکسیناسیون کرونا نیازمندی به مدیریت واکسین در مناطق درگیر جنگ و نزاع و دولت های ضعیف را نیز ایجاب می کند. در کشورهایی که میلیون ها نفر زندگی می کنند و امکان دارد که نوع جدید ویروس ظهور کند.
دکتر محمد شریف سیلانی هستم. به خاطر پیشگیری از ویروس مهلک کرونا کوشش کنین که نقاط آتی را در نظر بگیرین. هر زمانی که شما بیرون از خانه میبرین کوشش کنین که از ماسک استفاده بکنین، و از زمانی که دوباره به خانه تشریف میآورین کوشش بکنین که دستاتان را با صابون و آب پاک بشوین، و حتی امکان کوشش بکنین که در جایی که ازدحام بیروبار زیاد است اونجا تشریف نبرین.
حال هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گروه داعش مسئولیت حمله بر کارمندان مؤسسه ماین پاکی هالو تراست در ولایت بغلان را به عهده گرفته. در این حمله حداقل 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخم برداشتند. عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در ملاقات با استفانو پونتکورو نماینده ملکی ناتو درباره ادامه همکاری گفتگو کرده. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان با ماجد القحطانی مقام ارشد وزارت خارجه قطر دیدار کرده و در این دیدار درباره مذاکرات صلح میان هیئت دولت افغانستان و طالبان گفتگو شده. انتظار می رود صدها هزار دوز واکسین کرونا امروز به کابل برسد. این واکسین از سوی چین به افغانستان کمک شده. آمد میر خبرنگار معروف تلویزیون جیو نیوز در پاکستان که ماه گذشته از اجرای برنامه خود به خاطر انتقاد از اردو برکنار شد معذرت خواهی کرد. و انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور امریکا امروز با بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا دیدار کند. جو بایدن شب گذشته در اولین مسافرت خارجی خود به حیث رئیس جمهور امریکا وارد بریتانیا شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید.
رنگ های زندگی.
میشه شما خودم معرفی بکنه؟
سید حبیب الله سادات.
چی مصروفیت دارین؟
ما مصروفیت کلی دوبله میکنم، تیک تاک دارم و همچنان یک یوتیوب چینل.
چطور علاقه مند شدین بیاین در رسانه کار بکنین؟ شما میشه در مورد تحصیلاتتون هم کمی برام بگید؟
خب علاقه مندی به رسانه مثل یک معتادیت است، مثل اعتیاد است. کسی که یک بار در رسانه علاقه مند شد و آمد دیگه هیچ وقت نمیتونه از او برای، به خاطر از اینکه یک شوق است، یک عشق علاقه است. و همچنان تحصیلات تا 14 منیجمنت خواندیم.
چرا ادامه ندادین؟
راستش نشد، مشکلات اقتصادی.
تصمیم ندارین که تحصیلاتتون ادامه بدین؟
حال بعد بختانه قدر مصروف کار شدیم، قدر مصروف رسانه و همین جنجال های زندگی شدیم که هیچ وقت از این نیست که درس بخوانم، الا ای که یک معجزه شوه او وقت بخوانم، یعنی از نگاه اقتصادی.
در کل چرا جوانای امروزی بیشتر علاقه مند هستن به ساخت ویدیوهای یوتیوب چینل؟
دلیل اولش گفتم میتونیم که شهرت. بسیاری جوانا میخواین که از این طریق مشهور شون. و دلیل عمده دیگه شی است که خصوصا یوتیوب، از طریق یوتیوب میخوان پول پیدا بکنن. اینجا در افغانستان بسیاری کسا از این طریق میتونن یک نفر نیک در 20 30 نفر را بچلانن، خوب پولام عاید میکنه.
میشه در آخر پیامتون برای جوانا داشته باشیم؟
پیام ما به جوانایی است که بر شروع اگر عالیام نبودیم اما باید برای عالی بودن شروع بکنیم. یعنی هر استعدادی که در وجود یک جوان است باید رشد بده. یک جوان مثلا استعداد بسیار خوب تمثیل داره، باید رشد بده. یک جوان استعداد بسیار خوب در بخش ورزش داره، باید رشد بده. یعنی در کل باید استعدادایی که داریم رشد بدیم، نمانیم که استعداد ما زیر خاک با نمی قسم دفن شود.
تشکر از شما.
تشکر از شما.
فرشته نگاستم، جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه بعدی با میزبانی نوریاس نوری.